بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب، ما طبق معمول در بحث نظام جامعه خانواده اول یک سیر اجمالی در بحث گذشته از طریق دوستان حاضر در جلسه مرور میکنیم، بعد به سوالات مطرح توجه میکنیم تا ببینیم چه پاسخی باید داد.
خب، یک بحثی بود حالا از چند جلسه قبل، بحثی بود که مقبلیت خانواده بود، بعد اومده مقبلیت خانواده مطرح کردیم، اشکال رو هم گفتیم. اشکال کار دولتی و اداری ما این بودش که مقبلیت خانواده رو نمیتونه تو همه مدن حفظ کنه با همه قانون‌گذاری که میکنیم. یک نمونه برای کار اداری مثال زدید از چند جلسه قبل مقبلیت خانواده شد، بعد اومدیم جلوتر و این بحث رو کردیم که ما باید از احکاممون اون نظام رو، حالا بحث نظام نظریه بود و تفاوتاش که من یکم با این بالا مشکل داشتم باشه برابر بحث این بود که از اون احکام اون نظام رو استخراج کنیم، نظام وجود داره. بحثی که انجام دادیم ما بعدش این بود که نکرم کنیم در لاه اتقا کن تقوا بالاترین بود و حالا روش های مختلفش که شما تو جلسه قبل اومدید این رو به چند روش گفتیم. مهمترین قسمتی که داشتیم این بود که همون جوری که عبادت مراتبی داره، تقوا هم مراتب داره. از عبادت عملی چه جوری به تقوا میرسیم؟ گفتید این رو خدا گفته میرسیم، حالا ما هم بیاییم بگیم نه یه بحثیه، ما باید هم رو انجام بدیم. کم کم مراتب عبادتمون که بره بالا، مراتب تقوامون هم میره بالا. از سلاطتن معنی فشاران میکرم مثال زیر از آیت قرآن بر کتب علیه مسیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، که از این صیامه میشه به تقوا رسید، از اون نمازه تنهان فحشای و منکره، و اومده تقوا رو به قدرت تحمل عبادت و ترک محرمات حالا تفسیر کردیم به روایتی. این حالا کل بحثی بود که من فهمیدم و یه بعد این بحث مطرح شد. فقه ما برگرفته از اخلاق هست، یعنی پشتوانه احکام فقه ما اخلاقه، ولی تمامی اخلاق به فقه منجر نمیشه. یعنی فقه یه سطح به قول مقتدی اخلاق بالاتری داریم که عنوان دستور فقهی شاید براش نداشته باشیم به صورت رسمی، و حالا اون بحث مثالی رو زدیم که امام جماعت و چیز اون نفری که پشت سر آقای قاهری نماز بخوند و بحث مقلل و اینا، که خب از نظر فقهی مشکلی نداره، ولی از نظر مروت و جوانمردی وقتی که خب بله اخلاقی شاید بگیم ایشون اشتباه انجام بده، کار اخلاقی درستی انجام نده، بر اساس فقهی کار خلافی مرتکب نشده، گفتیم این خودش خب هم درجات تقواست دیگه، درجات عبادته. این یه
خلاصه احسنت، ولی کار من خیلی سخت‌تر کردی. باید چند تا اشتباه تو
کارسی ما رو من رفت کنم. برداشت من
اشتباه. ایشون گفت که همون جور که تقوا مراتبی داره، عبادات هم مراتبی
نه، از این برد نمارش. من برد
مراتبی داره، تقوا یعنی هرچند که مراتب بره بالاتر، تقوا میره بالاتر. یعنی چی؟ یعنی همه چیز برمیگرده به عبادت. یعنی هر مراتبی از عبادت رو شما طی بکنید
در مراتب عبادت هم
بره. عبادت نیست گاهی، و هم توسلیات ما هم رو
توسل عبادت
احسن.
توسل عبادت.
خب خیلی
خدا
خوبه، حالا جوابی بود لابس. دو تا نکته رو من باید توضیح بدم که این دو تا شبهه از ذهن شما و دیگران هم اگر باشه، شاید بقیه هم همین برداشته کردن، بعد دوستان اگر این برداشته نکردن بگن چرا این برداشته نکردن، که ما بفهم شاید نقطه ضعف در بیان بنده باشه. ببینید، ما در اون قسمت اول که رابطه عبادت و تقوا، اعبدوا لعلکم تتقون، اعبدوا ربکم، نه اعبدوا هر کسی، اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، تتقون ربکم، یعنی اتقوا ربکم، پس اینا با هم مرتبطن. خب دو تا کار ما انجام دادیم یا دو تا بحث داشتیم، یکی خود آیاتی که ربط داده عبادت را به تقوا، یه بحث که نمونه ها و شواهد فراوانی اون یکیش همین آیه یک در سوره بقره، یا اولادین آمنو یا ایناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الذین من قبلکم لعلکم تتقون. و آیات فراوان دیگری هم همین مفاد رو میتونن داشته باشن. یه بحث بود، یه بحث بود که ایشون اینجا این نقطه اشکالی که میخوام بگیرم، حالا چجوری عبادت به تقوا میرسونه اونها کاری بهش نداریم. نه کار داریم، این را ما تبیین کردیم، یعنی تشریح کردیم و توضیح دادیم که وقتی برفتیم تو ماهیت عبادت و تو جوهر عبادت و از اون لغلقه زبان اردیمش بیرون، یعنی اون تعهد، قانون مداری، قانونمندی و قانون مداری را در معنای عام عبادت پذیرفتیم، گفتیم خود همین قانون مداری و به بار دیگر مسئولیت پذیری که ما را قانون مدار و قانون مندمون میکنه و ما را بر سر اون تعهدات یا بگیم احکام و قوانینی که خدا برای ما ترسیم کرده و در اون قوانین همه ابعاد وجودی ما مدیریت داره میشه، در نتیجه تعبد، عبادت، تعبد، بعد عبودیت، همه اینها ما را به کجا میرسونه؟ به یک فرایندی داره که اون فرایند عبارت از این است که انسان ظرفیت‌های وجودیش، ملکات او شکل میگیره، ابعاد وجودی او از قوه به فعلیت میرسه، بعد ملکه میشه و این انسان به تقوا نائل میشه و تقوا مراتب داره، همونطور که عبادت هم مراتب داره، چون تعهد درجه، تعهد و التزام. حالا یکی از اون مصادیق این مسئله بحث رابطه فقه و اخلاق میتونست باشه، که اینجا هم یک گاف دیگری که ممکنه اینجا گرفته بشه اینه که اخلاق در اسلام با فقه همسان و هماهنگ نیستن، به این معنا که ممکنه یه چیزی اخلاقی باشه فقهی نباشه، که ما یک جوابی اونجا دادیم برای این تعارض فقه و اخلاق. حالا باید اینو تکمیل کنیم که نه، برای مرحله بعد که ما گفتیم این بحث مروت، این خلاف خلاف حکم شرعی فقهی الزام آور و محکمه پسند، بار دیگر که روشون رفتن سراغ قوانین و تقنین، تقنین وضعی، قانون میگه شما حق داری این را انتخاب کنی و از او چشم‌پوشی نکنی، ازدواج کردی میتونی طلاق ندی، ولی وجدان اخلاقی یا مروت میگه شما چون تعهد دادی، اینجا هم فقه حرف داره، یعنی فقه بی تفاوت نیست نسبت به این، تشویق میکنه شما را، میگه حالا که شما تعهد کردی و تو میخوای در مسیر مکارم اخلاق حرکت کنی، پس بیا چشم پوشی کن از این حقی که داری، حق شرعی داری، ولی این حق شرعی بهتر از او بگذری. چطور پیامبر وقتی که در احد حضرت حمزه به شهادت رسید، بحث انتقام یا بحث خلاصه معامله به مثل اومد، بعد آیه نازل شد که اگر عفو کنید، صف کنید، گذشت کنید، چی برای شما بهتر است؟ یعنی فقه هم میاد میگه همین رو تشجیع میکنه، میگه بله شما اگر به موجب مکارم اخلاق اینجا بخوای حرکت کنی، من فقیه هم میگویم احسنت، میگویم آقا بسیار خوبه، بسیار عالیه. فقه اینجا در همه مباحث اخلاقی نظر داره، یعنی هر جا به بار دیگر قلمرو فقه و قلمرو اخلاق در مسائل رفتاری و حتی ملکات به صفات اخلاقی، فقه میگه صدق و راستگویی چیه؟ مثلا واجبه، مطلوبه یا مستحبه، دروغ گفتن حرامه، درست؟ هم فقه این را میگه، هم اخلاق این را میگه. اخلاق میگه قبیحه یا حسنه، فقه میگه واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه یا مباح. پس در اینجا ما اگر بخواییم بگیم فقه و اخلاق از هم جدا میشن، نه جدا نمیشن، چون در همون قلم روی که اخلاق نظر داره، یعنی یک عالم اخلاقی میاد میگه خوب یا بد، با ارزش یا ضد ارزش، فقه هم میگه بله خوبه به این معنا، واجبه یا مستحبه یا مکروهه یا مباحه یا حرامه، فقه هم نظر داره، لذا اینا از هم جدا نمیشن. اما از لحاظ این که بگیم فقه حد اقلها را، این جواب بهتون دادیم که فقه یک حد اقلی را در نظر میگیره و یک حد اکثری همیشه. اخلاق هم همینطور، یه مرتبه دانی از اخلاق داریم، حد اقل اخلاق و حد اعلای اخلاق، محاسن اخلاق، مساوی اخلاق و در مقابلش مکارم اخلاق و سفاسف اخلاق. پس ما نباید بیاییم این را مطرح کنیم که بگیم فقه و اخلاق از هم جدا فاصله دارن، نه، پشتوانه، اصلا پشتوانه های اصلی احکام شرعیمون همون احکام اخلاقیه، همون حقوقی که در رساله حقوقی امام سجاد میبینیم پشتوانه احکام ماست. اما با این در نظر، با در نظر رفتن این که چون انسان در یک مسیر تکاملی قرار میگیره، همیشه یک قانون اگر بخواد، یک قانون گذار بخواد موفق باشه، باید اون کف و قله رو در نظر بگیره، کفها رو تعیین کنه، دیگه مادون اون میشه سقوط، میشه حرام، میشه غیر جائز، و ما فوق آن میشود مقبول، مطلوب، و برای بعضی ها مثل پیامبر میشه واجب نماز شب. بعضی از کارها برای پیامبر که در رتبه، در مقام راهبری و هدایتگری، بعضی کارها برای او میشه واجب و هرچند برای بقیه واجب نیست. یا برای پیامبر ازدواج مازاد بر چهار زوجه میشود مباح و میشود مجاز، در حالی که برای ما مجاز نیست. این به لحاظ اون جایگاهی که این مکلف در اون نظام تشریعی داره. خب پس این دو تا نکته که
نکته اول بنده اشتباه کردم، من چون تو گفتید یادم اومد، من اینو
از
ذهنم رفت. اما نکته دوم رو من هنوز باش چیز دارم.
بله
من همین گفتم دیگه، فقه ما حد اقلیه.
خب
اخلاق یکم سطحش بالا.
نه اینجوری نگید، میگه هم فقه و اخلاق به
من کف جفتشون یکیه، ولی
خب این یکی از اشتباهاته که ما فقه را همیشه حد اقلی، احکام حد اقلی در فقه نگاه میکنیم، در حالی که مستحبات هم فقه، استحباب حکم فقهیه، مستحب مؤکد هم حکم فقهیه، واجب عینی هم حکم فقهیه، واجب کفایی هم حکم فقهیه، درسته؟
در همون مثال ما مستحبی نداریم که بگیم جای مستحبی هست، آیا یا حتی من ندونم در اینکه آقا محلل بهتره که بگذره.
چرا؟ شما نمیخواید، شما که استنباط نکردید،
یه اش تصور این داریم که تمرز هست.
بله.
اشتباه اینجایی که
بله.
اصلا قصه محلل تو فقه همینه.
بله.
اخلاق اصلا محلل این فقه قصه محلل این که آقا بیاد ازدواج کنه
بله.
اصلا تعارض و اخلاق نداره.
بله.
فقه میگه اصلا داستان
محدد اینه. نه فقط اینجوری، اینجوری مطرح میشه در فقه که اگر او طلاق داد، یعنی او ملزم به طلاق نیست.
بله.
چون باید عقد دائم بشه، اگر بخواد ملزم به طلاق بشه از اول منعقد نمیشه دوام، و با عقد موقت هم حل نمیشه. نباید بشه. شرط نمیتونن بکنن.
آجا شرط اصلا خود عقد فاسد میگیره،
بله
بین دو تا چیز قرار نمیگیره اگه اینجور باشه، چون قراره که ایشون عقد دائم داشته باشه، شرطی هم که نیست. وقتی هم شرطی نشد پس قبیه هم انجام نداده،
بعد هم نه قبیه به این معنا، قبیه اخلاق، قبیه فقهی یا حرام فقهی انجام نداده.
حتی مکروه فقهی هم من میگم باید مکروه فقهی هم، یعنی باید یه نقلی،
ولی چرا باشه. پس چرا افراد در جامعه او رو سرزنش میکنن؟ چرا سرزنش میکنن؟
من هم همین رو میخوام.
خب همین، این سرزنش مال مال اون مرحله بالاتره که او
ارزشی نقص شده.
او می تواند گذشت کند و نمی کند، چون می تواند گذشت کند و جای یک مصلحتی برای گذشت هست، یه مصلحت اجتماعی خانوادگی برای گذشت هست، او در اینجا به جای ایثار او را خود، یعنی خود خودخواهی او او را داره وادار میکنه به اینکه به این مورد طمع بکند و از حق مجاز خودش حد اکثر استفاده رو بکنه، در حالی که میتونه گذشت کنه.
اینجا بحث از عنوان نیست آجا.
چه عنوانی؟
ببینید اگر به من اومدن میگن که این مطلب به من میگن آقا شما بیاید محلل بشید، یه مطلب میگن به من میگن بیاید ازدواج بکن.
بله.
از خود لفظ محلل معلومه وقتی که میان به من میگن محلل بشو، یعنی اینکه شما عقد دائمی رو انجام بدید
که انتظار
دائمی که میخواید جدا بشید محلل. اما یه موقع به من میگن بیا ازدواج بکنم، وقتی که میان به من میگن بیا ازدواج بکنم اونم عقد دائم، اینجا از الان مشخصه من میخوام برم زنی رو بگیرم به عنوان عقد دائم که باید دوام بدم.
پس باید قائل بشیم به اینکه چنین عقدی واقع نمیشه، عقد دائمی واقع نمیشه.
چون لفظ محلل که اصلا دائمی چون ثابت نمیشه، میخوام بگم این تعارض با اخلاق نداره. چرا؟ چون اصلا تو فقه اومده قصهش اینه، یعنی خود فقه داره این رو میگه. این تعارض
نه، فقه اینجوری گفته، گفته حتی تن که از او جن غیره.
فقه میگه یکی دیگه باید ازدواج کنه اگر طلاقش داد
اون وقت میتونه رجوع
کنه. نگفته محلل اونیه که اگه به اون عنوان برای محرر بار کنی عملا یعنی عقد صورت نگرفته. آقا دیگه من تو تعریف خوندیم، اگه شرطی بذاری که شرطی بذاری که با اصل مقتضای عقد باشه، اون شرط
فاسده. به عبارت دیگر اگر اراده جدی داره بر عدم دوام و بگه آقا من عقد دائم میخونم، باید ببینید فقهن قابل قبوله، نیتش بر عدم دوامه، ولی لفظن
قصدش
عدم دوامه ولی لفظ مفید دوامه، آیا این عقد را چنین عقدی دائم میشه موقت؟ اینا از لحاظ فقهی مراجعه کنید، فقها ببینید چی میگن. ما بحثمون در ماورای اینه که چون در فقه گفته شده که باید ازدواج دائمی بشود و دخول بشود و بعد طلاق داده بشود، این سه تا مرحله طی بشه، بعدن او میتواند رجوع کند اگر طلاق حاصل شد، با این فرض داریم ما پیش میریم. به همین خاطر میگیم که این کار قبیح اخلاقی، قبیح انجام نداده، از حقی که در اختیار اوش کمال استفاده را کرده، اما او میتواند که گذشت کند و نمی کند. حالا کسی که میتونه گذشت کنه و نکنه چه حکمی داره از لحاظ فقهی؟ از لحاظ اخلاقی میگه کار شایسته، اون که چه شایسته بود و مطلوب بود و از او انتظار میرفت انجام نداد، خلاف انتظار انجام داده. خب از لحاظ فقهی چی؟ میگن کار مکروه انجام داده. اینا فقیه باید جواب بده، لذا هر فقط هر جوابی که فقیه بده اینجا میشه حکم فقهی.
بعد استاد یه چیز میگم، الان تو حرفت اشاره کردیم دو تا مقام داریم، یه مقام تشریعی داریم یه مقام عمل این شخص داریم.
من
تو مقامی که ما همش بحث میکنیم این که تعارض بین شریعت و اخلاق وجود داره یا بین قانون و اخلاق وجود داره، منظور اون مقام تشریع یا اون مقام تقنینه. تو مقام عمل ممکنه هزاران تعارض بشه بسته بر افراد مختلف. اینی که شما الان دارید میگید این مقام عمله، اونی که ما ازش بحث میکنیم مقام تشریع. تو مقام تشریعش تعارضی نیست.
بله در مقام تشریع تعارضی نیست، ولی اگر کسی
اونی که بحث میشه حتی تو مقام تقنین هم که مجلس قبل گفتیم، چرا اونجا تو مقام تقنین یه سری تعارضاتی ممکنه پیش بیاد به دلایل مختلفی که بخشش ممکن اصلا از فعل نباشه، اون قانونی که داره مطرح میشه. مثلا ما تو قانون تجارتمون گاهی وقت مثلا تو بحث بلاغ و سفته یه سری قوانین میداریم که تو مدنی که میایم به فقه میرسیم اصلا یه خورده با هم فرق داره. تو مقام اونجا که ما بحث میکنیم اون مقام تقنین یا مقام تشریع، و البته تو مقام عمل ممکن خیلی تعارض پیش بیاد. یعنی اینی که ما الان میگیم تعارض نداره تو مقام تشریع، فقه گفته این آقا ازدواج کنه معلل بشه، اینجا یه تعارض این اخلاق هم اصلا اینجا چیزی مانعش نمیشه، کاملا اخلاقیه. این بحث ما تو مقام تشریع
بسیار
اگر اونجا زوجه شرط بکنه وکالت در طلاق رو،
میتونه. میتونه بگیره، بله میتونه. از این راه، یه راهیه این، بگه که من ازدواج میکنم دائم، اما هر وقت من بخوام شما وکالت طلاق ببرم به در وقت بخوام طلاق بگیرم. چرا این راهکار میتونه باشه؟ چه اشکال داره؟ خب البته حالا این زوجه وقتی میخواد الان عقد، چون این باید ایجاب کنه دیگه، موجب باشه، زوجه با نیت انفصال یا با نیت عقد دائم که باید بذاره، مثل اون کسی که الان میره در یه جایی برای اقامت، خودش 9 روز بیشتر نمیمونه، میگه نه من نیت 10 روز میکنم، میگن نمیشه منعقد نمیشون، شما نیت همون 9 روزه، به تلفظ 10 روز که اینجا منقلب نمیشه. اگر شک داشتن که چقدر بمونه، باز نمیتونه از اقامه 10 روز بکنه، مگر اینکه قطعا نیتش 10 روز باشه. بعدن اگر منصرف شد از 10 روز مانعی پیش اومد، میگن اون مجازه که زودتر از 10 روز اقامتش رو از چیز کنه، منصرف بشه از اقامتش. اینجا هم همجور باید دید، این اگر میخواد موجب باشه و بگه زواجت تو کنفسی، به زواج دائم و خودش زواج موقت در نظرشه، میشه یا نمیشه؟ اینجا بچه هست اراده جدی متعاقده این مطرحه دیگه، صرف لفظ نیست.
تو نماز جماعت هم پس همین مشکل پیش میاد.
بله در نماز جماعت هم همین حرف رو زدم که اگر از اول بنای انفصال داره نمیتونه، منعقد نمیشه جماعت، باید بناش بر ارتباط با این نماز موجود امام جماعت باشه. اگر در اثنا مانعی براش پیش اومد که منصرف بشه، ولی زبا بعضی ها میان توی قنوت جدا میشن، یعنی هنوز حمد نخونده، یعنی رکعت نشده میاد جدا میشه، بخواد به نماز
دو تا یکی شده،
آره جا یکی کنه، اصلا خراب میشه اون همون نمازی که
اگر از قبل نیت کنه. خیلی از علما
میگن نه دو تا، یکی اگر از قبل نیت کنه، یکی نه نیتش به فعلیه ولی هنوز تو قنوته، یعنی رکعت تموم نشده و قرائت هم نکرده، یعنی حمد و سوره رو نخونده، توی قنوته، هنوز رکعت کامل نشده، داره جدا میشه. آره رکوع باید بره، مثلا در سجود به بعد مثلا بیاد چیکار کنه،
یعنی
منفصل
بشه، یعنی از رکوع منفصل بشه
مثلا بعد از رکوع،
چون رکوع چه رکنه بعد از
بعد در صورت. پس باید دید از لحاظ قانونی یا فقهی چه جور شرطی متمشی است و قابل قبوله که به اراده جدی بر ازدواج نتونه غلبه کنه و حاکم باشه و این اراده را نگذاره، این اراده حاصل و منعقد بشه. خب پس راهکار هم دارید میدید دیگه به مردم. خب شما نکته‌ای داشتید بر حاشیه‌ای بر فرمایشات جناب آقای میرزایی؟ بسیار خوب. بفرمایید.
فرمایشیشون که معمولا که تعارض در مقام تشریع و مثلا تعارضی که من به مقام انفصال اسمش که تعارض نیست، تضامن.
بله.
تعارض مربوط فقط به مقام تشریع.
درسته، نه تعارضی دیگه نداریم اینجا. خب میایم به بحثی که دنبال میکردیم، چی بود؟ بحث نظریه
تطابق نظریه خانواده و نظریه اشتراک.
آره تطابق این دو نظریه، و شاید ورود کردیم به این نکته که چرا در فلسفه نظام خانواده یا در بحث چرایی وجود خانواده به گونه ای که خانواده یگانه راه یا یگانه شاهراهی است که میتواند جامعه مطلوب را تحقق ببخشه. خب نکاتی را اون جلسه اشاره کردم، حالا یک نکته دیگر میتونیم اضافه کنیم که این نکته را از اینجا میگیریم، از حالا اینایی که تو علوم اجتماعی کار میکنن خوبه این نکته رو دنبال کنن که اگر ما فرض کنید به جای خانواده جایگزین برای خانواده در نظر بگیریم، همه بچه هایی که متولد میشن از افراد همه رو بفرستن به جای خانواده. کجا میفرستن؟ به پرورشگاه ها. خروجیه اگر همه برن تو پرورشگاه ها، ما خانواده نداشته باشیم، خروجی چنین حرکتی نسبت به اون تماسک اجتماعی یا اون ارتباط مطلوب اجتماعی میان افراد چه خواهد بود؟ خب اینجاست که میشه این بحث را مطرح کرد. یعنی وقتی که ما بخواهیم جایگزین برای خانواده بیاریم و نداریم اون جایگزین مطلوب را، یعنی حتی اگر شما اومدید شبیه سازی کردید توی این پرورشگاه ها، آیا میتواند این پرورشگاه ها جای خانواده را بگیرد یا نه؟ این بحث بسیار مهمیه که حالا من میخوام در حد یک نکته برای این محققین در این زمینه باز کنم که ببینید، ما وقتی میگیم جامعه خانواده کوچکه و خانواده جامعه کوچکه و جامعه خانواده بزرگه، الان اگر کسی هیچ نوع مدیریتی نکرده حتی در سطح دو نفر سه نفر، بعد شما مدیریت یه مدرسه یا یک شهر یا یک کشور رو بخواید بهش بدید، آیا این چقدر مقبوله و چقدر عقلاییه که کسی که هیچ نوع مدیریتی نکرده هیچ تیمی را مثلا رهبری نکرده، بعد بیارید در او را در بهترین جا در مهمترین تیم قرارش بدید، توی مهمترین مسابقات و حسن مسابقات مدیریت بهش بدید، چقدر اخلاقیه، چقدر مقبوله؟ خب این یک ریسکه، ریسک اداریه، ریسک فنی میتونه باشه. توی خانواده که ما بحث حضرت آدم حوا هم در یه جلسه اشاره کردم، در خانواده این روابط اجتماعی، مگر نگفتیم در جامعه اونی که قوام جامعه به روابطشه و نظام اجتماعی مدیریت میکنه این روابط، مدیریت این روابط و روابط، این دو عنصر مهم هستن که در خانواده شما میاد در یه ماکت کوچکی از جامعه با چند رابطه میان والدین، میان فرزندان، فرزندان و والدین، خب میان خود فرزندان، این چند بود را روابط میان اینها توی خانواده شکل میگیره و مدیریت میشه. اگر این ماکت کوچک اجتماعی را ما نگاه نکنیم، در نظر نگیریم و او را حذف کنیم، به بار دیگر افراد رو ببریم تو پرورشگاه به جای خانواده و هیچ یک از این ارتباطات و مدیریت این ارتباطات حاصل نشه، چه فرایندی خواهد داشت این عملکرد این افراد وقتی که بزرگ شدن و داخل جامعه شدن؟ میخوام بگم این یه ریسکه خطرناکیه که اگر ما از حالت استقرار و ضرورت بیرون آوردیم و او را همگانیش کردیم مثل نظام های کمونیستی، هیچ کس، هیچ بچه ای مال خودش نداره، نه پدر نه مادر، مال جامعه است و هیچ فرزندی پدر و مادر نمیخواد داشته باشه و هیچ انتصابی را نمیپذیره. خب وقتی که این ارتباطات رو شما حذف کردید، حالا بیاریدش در جامعه، این فرد نسبت به همه چه نوع ارتباطی خواهد داشت؟ یکی از داشتیم، خدا حفظش کنه، هنوز زنده است، گفت من یه چشمم نمیدید، رفتم پیش چشم پزشک، دم در وایسادم، گفتم دکتر من همه رو با یه چشم میبینم. اون به اون معنا گرفت همه رو با یه چشم میبینم، این تو و غیر تو. بعد وقتی که من معاینه کرد گفت این چشمت که نمیبینه، تو خب من گفتم من همه رو با یه چشم میبینم، یه چشمی. حالا این فردی که هیچ نوع این احساس، یعنی روابط و احساسات مرتبط به این روابط و اون مدیریتی که باید برای این روابط به وجود بیاد برادر، خواهر، پدر، مادر، همسر، هیچ یک از اینا رو تجربه نکرده. بعد شما اینا بیارید تو جامعه رهاش کنید، چه اتفاقی میفته؟ این جامعه شناسا باید به ما جواب بدن. ما میخوایم بگیم از لحاظ اون نگاه قرآنی، قرآن فقط یک راه را برای اون تکامل اجتماعی فرض کرده و یک گزینه را انتخاب کرده از میان چند گزینه که ممکنه تصور بشه، و اون خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، با اون آیه مطلع سوره نساء، خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، یا زوجیت، اون ذکر و انثا گفت، اینجا زوجیتش آورد. بعد و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، تو این بستر ما شما را به وجود آوردیم، حرکت دادیم و این را قانونمند می کنیم و کردیم و غیر از اون را قبول نداریم. چرا؟ چون بقیه گزینه ها را اومده قرآن چه کار کرده؟ حذف کرده. ولا تقربوا الزنا، مسائل جنسی یا ارتباطات مثلا خارج از کادر نکاح، نکاح مشروع یا ملک یمین یا موقت یا نکاح دائم، خارج از اینها را چه کار کرده؟ همه را حذف کرده. حالا زنا باشه، لواط باشه، سحاق باشه، هر چی باشه، همه اینها را حذف کرده، یعنی گزینه‌های دیگر ارتباط را قبول نداره. و بحث انتساب که فرمود جعله نسبا و سهرا، اگر خارج از این کادر باشه این انتساب تحقق پیدا نمی‌کنه، آثار شرعی هم بر او بار نخواهد شد. یعنی فقط یک مسیر را شارع مقدس داره میپذیره و میپسنده. که حالا این میخوام بگم این نگاه به خانواده با اون نگاهی که قرآن به جامعه داره اینا هماهنگ هستن. اگر بخواهیم این هماهنگی را اهمیت ندیم، در نظر نگیریم، ممکنه ما نتونیم پاسخ بدیم به این سوال. بگیم خیلی خوب، چه اشکال داره؟ خداوند همه آدم ها را از گل می آفرید و هیچ ربطی میان این افراد لزومی نداره. همونطور که قادر بود آدم را از گل بیافرید، بچه های دیگه بچه نمیخواست آدم، آدم را آفرید، بعدم افراد دیگری هم می آفرید. هیچ رابطه میانه جز این رابطه این که همه جون از خاکن و آفرینده اونا خداست، هیچ رابطه دیگر به وجود نمی آمد. چه اتفاقی می افتاد بین این آدم ها از لحاظ روحی، روانی، از لحاظ عواطف و ارتباطاتی که بین اینا هست؟ هیچ رابطه بین اینا نیست، این رابطه ای تعریف نشده بین اینها. در نتیجه چگونه می شود اون جامعه محکم از لحاظ ارتباطات به وجود آورد؟ مثلا به وجود نمیاد. دقیقا مثل یه اتفاقی، یه مجموعه از آدم ها در یه جایی جمع میشن، هر کدوم به خاطر مطلبی، و این جامعه مشترکی بین اینها نباشه. حالا حتی اینه که تو فرودگاه جمع میشن، یه جامعه مشترکی نمیخوان با این هواپیما، مثلا تو یک محیط در یه فضای محدود برای چند ساعت ممکنه کنار هم باشن. به همین خاطر رو این نکته میخواستم که زوم کنید و تأمل کنید که ما در تبیین فلسفه اون تشریع نظام خانواده با این نظریه، با این نظریه که میگوید که یگانه راهی که میتواند اهداف اجتماعی را به نحو احسن تحقق ببخشد همین خانواده است، که نظامی میطلبد که این اهداف را در درون خودش داشته باشه و تحقق ببخشه. بفرمایید.
اصلا چند تا سوال دارم پیشنهاد.
بفرمایید.
اینجا شما فهمیدید که بحث نظام خانواده، آیات قرآنی که میگید بحث ارتباط هست، یعنی چه ارتباطی داشته باشیم تا این خانواده شکل بگیره؟ حالا میفهمید ما شما به وجود آوردیم طبق حالا عقود شرعی بیایید و راههای دیگه رو من قبول ندارم. تا اینجا بحث ارتباط رو مشخص کرد، وقتی که خانواده با اون ارتباط که خداوند خواست شکل گرفت، الان ما میگیم تو بحث بچه هایی که تو این خانواده هستن دیگه، ما کار به اون آیات نداریم. ما قبول کردیم که باید خانواده تو این قالب شکل بگیره، حالا میایم تو بحث مدیریت. شما فرمودید که بچه تو مدیریتی که تو خانواده قرار میگیره بهترین مدیریت رو در واقع یاد میگیره میاد تو جامعه، که اگر غیر از اون باشه معلوم نیست که
آیا مدیریت ارتباطات، نه مدیریت ارتباطات، یعنی روابط این فرزند تو این خانواده مدیریت میشه و او میفهمه که با کی چگونه باید رفتار کنه. خانواده ای که شرط این، یعنی پیش شرط ما، پیش فرض ما، خانواده ای که بر اساس اصول اسلامی داره شکل میگیره، نه دو آدمی که اینا اصلا نمیدونن قوانین اسلامی چیه بیان ازدواج کنن، بعد سرکله هم خراب بشن، بعد یک محیط بسیار داغون از لحاظ اجتماعی به وجود بیارن، یک خانه‌ای که همش توش درگیری و دعوا و اینجا در حقیقت اون محقق این تحقق پیدا نکرد. تعبیر ایشون این واقعیت خارجی با اون واقعیت اون ایدئال و اون مطلوب اصلا هم در مسیر نیستن. به بار دیگر خانواده خوب و مطلوب رو تشکیل ندادیم تا ازش انتظار داشته باشیم یک انسان سالم. میگیم مدیریت، مدیریت روابط، یعنی همه چی، روابط اقتصادی، روابط عاطفی، روابط جنسی، همه اینها مدیریت به اون معنای عام داریم میگیریم. این شکل میگیره به تعبیر شهید صد، اون اصول اخلاقی یا اون وجدان اخلاقی او باز میشه، به فعلیت میرسه و میتواند بر اساس این که گفته میشد به دلت مراجعه کن، به وجدانت مراجعه کن، ببین چی میگه، اون را عمل کن. یعنی اون میشه اون قاضی درون، قاضی درون که وجدان اخلاقیه. این باید به وجود بیاد، به فعلیت برسه، به بار دیگر این انسان مسئولیت پذیر بار بیاد تو خانواده. اگر تو خانواده مسئولیت پذیر بار اومد، اون وقت تو جامعه شما میتونی مسئولیت بهش بدی.
جان اگر فرض رو بردن جایی، شما فرض رو بردید این طرف طرف خانواده، اینا فرض رو بردن جایی که تا همون پرورشگاه بهترین محیط رو برای بچه آماده کردن، چه از لحاظ اخلاق، از لحاظ روابط اجتماعی، از لحاظ قرآن، از همه جهت،
نه یعنی یه مادر براش درست کردن و یه پدر براش درست کردن.
ما بیاییم اینجور فرض بگیریم که تمام اون برنامه‌ای که توی خانواده اجرا میشد توی این پرورشگاه تو حد اعلا دارن انجام میدن، با این مزیتی که این بچه تو خانواده با دو نفر سه نفر ارتباط داشت و مدیریت رو یاد میگیره، الان تو محیط قرار گرفته که مثلا 50 نفر هست و مدیریت رو داره نسبت به 50 نفر یاد میگیره، و اگر به این فرض رفتن خب میگن خب پرورشگاه خیلی مزیتش بهتر از خانواده هم.
سوال خوبیه که روش باید بیشتر فکر کنید و ببینید آیا این عملیه و چقدر عملیه. ما گفتیم همه آدم ها، همه انسان ها، یعنی ببینید نسبت میان اون افرادی که به دنیا میان با این افرادی که تربیت میان هیچ نسبتی ندارن، هیچ رابطه ای ندارن، فقط اینا یه کارمندن، یه کارگرن اونجا، یعنی اون ارتباطات به وجود نمیاد. این فرض دارید میکنید، میخوام بگم یه فرض غیر عملیه و فرض محال. اگر چنین باشد چه میشود؟
یعنی محبت ها همه باید دلی باشه،
همین دیگه نمیشه. یعنی محبت مادر
توی خبر یه تو گفتن نه. خود اعلام رسمی کرد یه درصد هم دادن
بله.
به افرادی که توی این اختشاشات دستی بله. شدن، افرادی بودن که یا فرزند طلاق بودن
حسن.
یا افرادی بودن که خانواده ها برشون
کرده
در خیلی ایش از پنفه کنم با 65 درصد
بله. حالا از همین وقایع میشه راحت استفاده کرد.
بالای 80 درصد هم طلاق همون قسمت اصلا قشنگ کرده در عربی خانم شاکرمی که خودکشی کرده بودن گفتن با این پدر مادرش اصلا طلاق گرفته
من
همه اینا که الان میگن خودکشی پدر مادر طلاق هم اصلا جدا
الحمدلله رب العالمین.